بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب ما لااقل در این جلسه چند شبی بود به موضوعات روز نپرداخته بودیم، در برخی جلسات دیگه گفتگوهایی در این زمینه داشتیم. امسال هم جلساتمون بیشتر از سال قبل شد، به دلیل اینکه خب مؤمنین می‌فرمودن که راحت نمیشه یه جا تجمع کرد، هر گروهی از مؤمنین یه جا جمعند و باید خدمت میرسیدیم. به هر حال به همین دلیل حالا اینکه من خدمت شما هم مزاحمت ایجاد میکنم، از فردا شب نه از پس فردا شب زمانش کمتر خواهد بود و این باعث مسرت این جلسه است که مقدار زمان سخنرانی کمتر میشه که به میدان انقلاب هم برسم، قبل از میدان ولی عصر علیه السلام. ولی امشب قبل از این که به بحثمون بپردازیم، میخوام درباره بیانیه بسیار روشن و روشنگر امام سید مجتبی مطالبی رو عرض کنم خدمت شما که یک بار دیگه هم ما این بیانیه رو به سهم خودمون مرور کرده باشیم. اولا شما صراحت و شجاعت و شفافیت رو در این بیانیه به صورت شاید کم نظیری، نه بی نظیر، امام شهیدمون هم همین گونه برخورد رو داشتن با مسائل، ولی شما به صورت کم نظیری این صراحت و شفافیت رو دارید میبینید و این خیلی آینده خوبی رو برای ما نوید میده، آینده خوبی برای برطرف شدن مشکلات اجتماعی، آینده خوبی برای تثبیت اقتدار ما در منطقه و جهان، و خیلی مبارکه. البته مثلا امام شهید ما هم همینطور برخورد میکردن با برجام، میفرمودن نظر خودشون رو میفرمودن، بعد میفرمودن که ولی خب ما به دلیل اینکه این رئیس جمهور منتخب است و گفتن یه همچین نتایجی به دست میارن، اجازه میدیم مذاکره کنن برن جلو، و بعدش هم اشکالاتش رو میگرفتن. منتها در یک بیانیه صریح به این وضوح یک جا جمع بشه این شفافیت و ارائه بشه، این یه مقدار کم نظیره. شاید در سخنرانی های امام شهید ما وقتی علیه برجامی که خودشون اجازه دادن کلیتش رو سخنانی مطرح می شد، انقدر شفاف دیده نمی شد. خب پس یک وجه این نامه یک رویکردی است که ما باید بسیار به فال نیک بگیریم این رویکرد رو در اداره کشور، و اون شفافیت و صراحت هست که میتونه کشور ما رو تو خیلی از مشکلات جلو ببره و مشکلاتمون رو برطرف کنه. ویژگی دیگری که در این نامه هست، مهربانی در عین قاطعیت هست. یعنی هم فرمودن که مسئولین از سر دلسوزی نظراتی داشتن، و هم فرمودن که این نظرات رو من قبول نداشتم. یعنی تخریب نکردن مسئولین رو، ولی به عهده مسئولین هم گذاشتن مسائلی رو بدون تخریب. ببینید چقدر قشنگ میشه یه مسائلی رو به عهده دیگران گذاشت، دیگرانی که حالا در این زمینه ضعفی دارن یا قوتی دارن، بالاخره نظرشون اینجوری بوده. ما میتونیم تحلیل کنیم، بگیم نظر رئیس جمهور و دیگر اعضا وقتی با نظر رهبری متفاوت بوده، این یعنی اینکه اونها درست نمی‌اندیشیدن و تخریبشون کنیم. ولی شما میبینید رهبر عزیز انقلاب بدون تخریب این فاصله گذاری رو انجام دادن. و این اتفاق مبارک دیگری است که ما باید در همه سطوح این رو داشته باشیم. جا داره در آینده نقد بکنیم، شما که نظرتون متفاوت بود آیا به نتیجه مطلوب رسیدید یا نه، ضمن این که باید کمکشون هم بکنیم. حالا ما که البته نمیتونیم الان کمکی بکنیم مذاکره کنندگان رو، ولی دولت مردان رو همیشه امام شهید حتی امام امت هم دعوشون و برنامه‌شون بنابر کمک کردن بوده، همه دولت‌ها رو، حتی دولت‌هایی که صریحاً برخی از مواضع امامین انقلاب رو قبول نداشتن، بنابر حمایت بوده که بتونن کار انجام بدن، نمیذاشتن کارشون قفل بشه به حدی که بگن رهبری نذاشت مثلا ما کارمون به سر انجام برسه. خب پس این عبارتی که فرمودن مسئولین امر از سر دلسوزی با حسن نظر تلاش‌های زیادی را به عمل آوردن، این در کمال احترامه، ولی اون فاصله رو هم گذاشتن، نظر من ولی این نبود. خب چرا باید رهبر عزیز انقلاب نظر خودشون رو اعمال نکنن؟ این در طول سال‌های متمادی در کشور ما رسم بوده. خب امام شهید ما هم همینطور بود، در ارتباط با مذاکره و مسائل برجام صریحا می‌فرمودن نظر من چیز دیگری است. حالا مسئولین به این نتیجه رسیدن، ما نظر مسئولین رو عمل می‌کنیم. اون ماجرای جام زهر و قطعنامه 598 هم همینطور بود، ولی خب مسئولین یا بیان تشخیصشون رو ارائه بدن یا بگن ما نمیتونیم یا بگن نمیشه، بالاخره باید با همین مسئولین کار کرد و کار رو پیش برد. این فاصله گذاری در عین احترام خیلی نکته جالبیه. ببینید این روش رو ما باید یاد بگیریم. همین چیزی که خود ایشون هم فرمودن چندی پیش، فرمودن که اختلاف نظرهای بجا، نابجا یا بجا رو هم منشأ تفرقه قرار ندید. بعد خود ایشون یک اختلاف نظری رو اعلام کردن، مسئولین رو هم دلسوز دونستن، موجب تفرقه نمیشه. خیلی مهمه اینا، مسائلی است که باید بهش توجه کرد. و از اون طرف بار مسئولین رو سنگین کردن که این مسئولین متعهدن جبهه انقلاب و در واقع جبهه مقاومت و منافع ملی ما تضعیف نشه. اصلا این توافق به معنای کوتاه آمدن از ماجرای انتقامی که روز اول خودشون اعلام فرموده بودن نیست. خب انتقام قطعیه، در این شکی نیست. تا همین الانش هم ما هیمنه آمریکا رو خیلی در جهان شکست دادیم. شما به اخبار که مراجعه میکنید فوق‌العاده است آثار همین پذیرش قطعنامه به نفع ایران. حالا تازه ما بالاخره مطالبه گریم، میگیم کاش میتونستیم بزنیم محاصره رو با نیروی نظامی به هم بزنیم، نمیومدیم پای مذاکره. خب شما هم مطمئن باشید اگر ما میتونستیم قطعا این کار رو میکردیم و اصلا اون محاصره جزء توافقها قرار نمیگرفت و انشاءالله عنقریب خواهیم تونست که محاصره رو بشکنیم یا هر نوع تعدی دیگری از طرف اونها رو. منتها توجه هم داریم به پیامی که رهبر حزب الله لبنان، دبیرکل حزب الله لبنان داد. اون پیام خیلی پیام صادقانه و صریحی بود، تشکر کرد به دلیل شرایط خاصی که تو لبنان هست. مثلا ما میتونستیم از اونها پیامی دریافت کنیم که شما پشت ما رو خالی کردید، ولی برعکس پیامی دریافت شد که نه، شما به نفع مقاومت کار کردید. و قبلش هم پیام‌های دیگری بوده که حالا به اون نمی‌پردازم. واقعاً جبهه مقاومت در این توافق اجمالی که صورت گرفته برای مذاکره، چون هنوز ما مذاکره که نکردیم، توافق شده برای مذاکره، منافع جبهه مقاومت 100% دیده شده، همه‌شو نمیشه گفت. منتها دشمن چی؟ دشمن که سبوعیت داره، هیچ بعید نیست صهیونیستا این توافق رو که همین مقدارم هم به ضررشونه، بیشتر از برجام به ضررشونه، همین رو هم بشکنن. برجامی های زمانی ضدیت اسرائیلیا رو سند قرار میدادن برای اینکه برجام چیز خوبیه. نه، اونا با چیزی ضدیت کنن دلیل بر خوب بودنش نمیشه، چون اونا زیاده خواهیشون حد نداره، اونا میخوان همه ما نابود بشیم. بعد ببینن ما هنوز داریم رو زمین راه میریم، میگن این بده برای ما. این که از اونا داخل آدم حساب نمیشن. ولی خب مسلمه که اونها از این توافق ناراضی هستن و ممکنه به هم بزنن، و اگر به هم بزنن این بازی صلح و مذاکره و توافق رو، البته اونها دیگه انشاءالله نابود خواهند شد و نیروهای نظامی ما این قول رو دادن. مردم جهان هم همه با ما همراهن و دیگه نمیشه اونها رو تحمل کرد. خود آمریکایی‌ها هم ممکنه دوباره این بیخردی رو بکنن، یا به صهیونیست‌ها چراغ سبزشون بدن یا خودشون وارد عمل بشن. ولی شما مطمئن باشید اگر آمریکا رو صهیونیست‌های داخل آمریکا وادار به هم چیزی بکنن، همین مقدار هیمنه پوشالی که داره دیگه نابود خواهد شد. ترامپ صریحاً گفت ما اگر پول‌های ایران رو آزاد نکنیم ارزش دلار از بین میره. خیلی حرف سنگینیه، چون ما دیگه راهاشو پیدا کرده بودیم که به طرق دیگری عمل بکنیم و پشتوانه بودن نفت منطقه برای دلار داشت از بین میرفت و تو همین مدت هم از بین رفته. این استمرار پیدا میکرد و بدهی‌های تازه آمریکا رو میومد و سقوط وحشتناک میکرد. سقوط کسی که در مثلا قله خودشو میدونه خیلی ضربش سنگینتره و سهمگینتره. به هر حال این که ما مترصد این هستیم که تحقق پیدا بکنه منافعمون، این درش تردیدی نیست. واقعا باید جشن گرفت این پیروزی و نصرت الهی رو، برکات خون شهدا رو. اگرچه ما دلمون داغ داره، جدا از محرم داغ شهدامون و امام شهیدمون، ولی تا ظهور وضعیت همین جوریه. تا ظهور شما هر بار هر مقدار که جلو میرید قدرتمندتر میشید و غریبتر. یعنی ترکیب این دوتاست که حالا بحثشون اینجا نمیخوام عرض بکنم. ما تا زمان ظهور اضطرارمون به وجود آقا امام زمان علیه السلام بیشتر میشه و قدرتمند. اینا ظاهرا متضاده، این دوتا حرف. چرا متضاده؟ آقا اگر ما قدرتمندتر میشیم دیگه چرا اضطرار؟ خودمون اوضاع خودمون رو اداره میکنیم دیگه. دقت فرمودید؟ قدرتمندتر شدن ما با اضطرار ما ظاهرا متضاده. یا اگر ما مضطر میشیم بیشتر برای ظهور حضرت، لابد ضعیفتر میشیم دیگه. نه، ما اولا باید قویتر بشیم. چرا؟ به این دلیل که خب حضرت تشریف فرما بشن یار میخوان، زمینه میخوان. در روایت هم هست قومی در مشرق قیام میکنن، یمهدون للمهدی سلطانه، تمهید میکنن. حضرت قیامشون یک قیام کاملا طبیعی است. پس ما دشمن رو به گوشه رینگ میبریم، به اوج استیصال میرسونیم، خودمونو به اوج قدرت میرسونیم، ولی در این حال شرایط جهانی به هیچ وجه شرایطی نیستش که ما جشن و پایکوبی بکنیم. مثل همین وضعی که الان داریم، الان نگاه کنید وضعیت خودمونو. یه داغ بزرگی داریم به نام شهادت رهبر، خیلی اهمیت داره. ما تا وقتی انتقام نگیریم نمیتونیم احساس امنیت بکنیم. احساس امنیت شوخیه. یه داغی داریم مثل داغ چند هزار مظلومان شهید لبنان. گفت چی؟ گوشتمون زیر دندونشونه، دندون این وحشی‌های گرگ آدمخوار. یه داغی داریم مثل مظلومین دیگری که در منطقه هستن. یه نمونه کوچیکش شیعیان بحرین هستن که نمونه کوچیک نمیشه حساب کرد. داغ و دردی داریم مثل همه محرومیت‌هایی که تو یمن هست. در این حالی که این داغ و دردها وجود داره و بیشتر هم شده، خب در این حال باز همه دنیا داره از ابرقدرتی ایران حرف میزنه. هر دوش هست و ما همین وضعیت رو خواهیم داشت دم ظهور. قوی تر میشیم انشاءالله. بگو انشاءالله. آره، قوی تر میشیم به مدد الهی، به رهبری امام مجتبی، به این مقاومتی که در مردم و فهم و بصیرتی که هست، و از اون طرف مظلومتر هم ممکنه واقع بشیم از یه جهاتی، چون تو دعوا بالاخره حلوا خیرات نمی کنن. ما جنگیدیم و شهید دادیم، ولی وضعیت بهتر خواهد شد، امتحانات ما از جهاتی سخت‌تر خواهد شد. مثلا امتحان سخت چی شما پیش بینی میکنید؟ ایران قوی شده از نظر اقتصادی و نظامی که بخواد یه روزی تو این ایران زمزمه‌ای مطرح بشه از این که آقا ما بیاد حسابمون رو از مؤمنین و مستضعفان و مظلومین منطقه جدا کنیم. این امتحان خیلی سخته، کمی ما داشتیم تو این امتحان رفوزه می شدیم. اونجایی که نه غزه نه لبنان می گفتن، انگار مثلا ایران رو میشه حسابشو از غزه و لبنان جدا کرد. ممکنه در آینده دوباره همچین محاسباتی پیش بیاد. اونجاست ما در دوران دفاع مقدس واقعا محکم تو همین ایام ایستادیم. همین حملاتی که اخیراً به جنوب لبنان انجام دادن، ایرانی ها محکم ایستادن، حتما اخبارشو می دونید، و موشک ها آماده شد. خب اونا رصد میکنن. و دو تا امتیاز دیگه ما تا از خود آمریکایی‌ها نگرفتیم، که یکیش این بود که اینا میخواستن 30 روز طول بدن تا محاصره رو تموم کنن، ولی از همون تهدید موشکی که ما برای اسرائیل کردیم چی شد؟ محاصره شکسته شد و الان تعداد موشک کشتی ها رو که دارن رد میشن دارن اعلام میکنن. واقعا ما قدرتمندانه داریم عمل میکنیم. حالا میتونستیم از این قدرتمندانه تر هم عمل بکنیم یا نه، واقعا قابل بحثه. این چیزیست که من همیشه گفتم، نگرانی های مردم از سازش حقه، مردم حق دارن. شعارهایی که میدن مردم حق دارن. چرا؟ چون ما سابقه سازش تو کشور داریم. یه بحث دیگه هم من کردم قبلا جای دیگه مفصل، اینجا یه خطیشو بگم. ما قدرتمندتر میشیم، در این تردیدی نیست. همین امروز نسبت به قبل قدرتمندتر شدیم. قبل از شهادت آقامون ما الان قوی تریم. بعد از جنگ 12 روزه، از قبل از جنگ 12 روزه قوی تر شدیم. در اینها تردیدی نیست، همه جهان دارن این رو میگن. ولی یه نکته هم هست، هرچی قوی تر میشیم نفوذ پیچیده تر میشه، نفاق مخفی تر میشه و ضرباتش ناغافلانه، میگه ناغافل ضربه زد، کلمه ناغافل کلمه دقیقی نیست ولی استفاده میشه، سهمگین تر میشه، حساسیت ما بیشتر میشه. دیگه باید نمیدونم چجوری زندگی کرد دیگه. تا دم ظهور ما یه زندگی آرام بیخیال نداریم. آرامش بله برآمده از اتکای به خدا، الحمدلله که مردم ما دارن و همه جهان به تعجب افتادن، ولی آرامش به این معنا که نه بیخیال همه چی تموم شد نداریم. خیلی این نامه یک فصل جدیدی از اداره جامعه ایران هست. حتما تو جهان درباره این نامه زیاد بحث خواهد شد. با این عبارتی که حضرت آقا اینجا نوشتن، بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی چون مسئولین تعهد دادن که منافع رو با این روش تأمین میکنن، منتظر میشیم. با این مسئله یه قدرتی ایجاد کردن، حتی هم برای انقلاب هم برای ایران، که وقت این مذاکره رو علامت ضعف ندونن، هم برای خود دولت مردا. بنده عرض میکردم، فکر کنم کلیپش هم پخش شد چندین شب قبل، که مسئولین مردم توی میدانها شعار میدن، نهیب به شما میزنن، تخریبی نه ها، همین شعارهای انقلابی مطالبه گری میکنن، این به نفع شماست، این سرمایه از چپ شما رو پر میکنه، برید جلو بگید آقا ما جواب مردم رو نمیتونیم بدیم، این به نفع شماست. الان آقا هم اینجوری نظر خودشون رو جدا کردن از نظر دولت، به نفع دولته. دولت میتونه بگه ببین تازه من راضی کردم آقا رو که بیاد مثلا این توافق با شما صورت بگیره، این به نفع دولته، حمایت از دولته. هرچی ما سنبمون پرزورتر باشه، کی بود؟ من توی یک ماه پیش بود بحث شده بود که شعارهایی که در میدان هست این شعارها کنترل بشه دیگه، مثلا انتقام گفته نشه. من درس کردم گفتم اتفاقا شعارهای ما ضعیف هم هست. من واقعا معتقدم ما شعارهامون نسبت به اون قدرتی که داریم و همتی که باید بکنیم ضعیف هم هست. ما که دیپلمات نیستیم، ما باید مثلا فریاد بزنیم بر سر سردمداران کشورهای منطقه که سپاه باید جایگزین پایگاه‌های آمریکایی باشه در کشورهای شما و بگن این ملت ایران همه چه فریادهایی میزنن. بله، شما جنایت کردید در حق ما، خیانت کردید به مردم فلسطین، به امت بزرگ اسلامی خیانت کردید. حالا اینکه مجازات نیست ما بگیم به جای پایگاه‌های آمریکایی سپاه باید بیاد اونجا مستقر بشه، یعنی اون مجازات نیست، این راه درسته. چون شما که عرضه ندارید خودتون رو جمع بکنید، میخواید وابسته باشید. اگه وابسته باشید باید به نیروی نظامی کشور مقتدری مثل ایران که منافع امت اسلامی رو در نظر میگیره. ما تازه کم شعار میدیم، شعارامون بیشتر حالت دفاعی داره، حالت تهاجمی نداره. باید مردم این شعارا رو بدن. ما که وزیر امور خارجه نیستیم. البته ما بارها و بارها انتقاد کردیم که آقا ادبیات مسئولین کشور باید ادبیات تهاجمی باشه، باید ادبیات جهانی باشه، باید ادبیات جسورانه تری باشه و جا داره انصافا. خب به هر حال هر چه ما مواضع انقلابیمون مستحکم تر باشه سود بیشتری کردیم، نباید کم آورد. جنگ جنگ اراده هاست، جنگ ابتدا در آنچه که در اراده افراد و مسئولین هست اتفاق میفته و مسئولین اگه نمایندگی نکنن از اون حقیقت این انقلاب و حقیقت دل این مردم و حقیقت منافع این مردم، طبیعتا نامی ازشون در تاریخ باقی نخواهد ماند. انشالله که خداوند متعال ما رو با انواع نصرت‌ها و فتوحات به دعای امام سید مجتبی عزیز به موقعیت مطلوب برسونه. ولی یکی از مسائل بسیار عمده اینه، ما نمیشه که در یک رویارویی تمدنی تاریخی در یک نبرد جهانی با سلطه صهیونیسم بین الملل قرار داریم بعد هیچی رو تو خودمون تغییر ندیم. حتما باید تغییر کنیم، حتما خیلی چیزا باید در ما تغییر کنه. بالاخره در این شکی نیست که دشمن که به ما حمله کرد طمع کرد به پیروزی خودش و این ناشی از برخی نقاط ضعفی است که در وجود ماست و در این تردیدی نیست. این جنگ ها برای برطرف کردن نقاط ضعفه و تقویت کردن نقاط قوته. ما برخی از نقاط قوت خودمون رو تئوریزه نکردیم تا تقویت کنیم، داریم. مثلا این اجتماعاتی که مردم تو این سه ماه و خورده ای داشتن نقاط قوت ماست ولی تئوریزه نکردیم. ما این تو این شبها داریم اینا رو تئوریزه میکنیم. ما باید تفوق پیدا کنیم. الان جهان شنوای ایران شده، ایران چه حرفی داره برای مردم جهان بزنه؟ این حرفای درسای دینی که تو مدرسه ها هست میخوای برای مردم جهان بگی؟ اینا که جوانای خودت رو مجاب نکرد، کلی تو جوانا ضد انقلاب درست کرد، کلی ناامید و بی‌اعتماد به نفس ملی درست کرد. بعد شما الان مردم جهان منتظرن ببینن ایران کیه، چی حرف حسابش چیه که اینجوری ابرقدرت شده، چی میخوای به اونا بگی؟ پس ما کار داریم. اینجوری نیست که فقط بچه‌هایی که پای لانچرها هستن، بچه‌هایی که چند ماه تو تونل‌ها هستن، بچه‌هایی که با انواع مصائب دارن برخورد می‌کنن، اونا باید کار کنن بیشتر، که دست هیچ بمب اتم دیگه بهشون نمیرسه و دارن برای این مردم جون میدن. فقط اونا کار کنن، ما هیچی، همه چیمون درسته. ما اگه آموزش پرورشمون درست بود، ما اگر وضع رسانمون درست بود، ما
مگه میفهمیدیم چی باید بگیم برای نجات کشور خودمون؟ الان اینجا نبودیم. ما اگه مساجدمون درست کار میکرد، ما اگر منابرمون درست کار میکرد، خود بنده بره عیب‌تر از همه. قطعا طمع دشمن رو از بین میبردیم. یادمون نره حرف امام شهیدمون قبل از شهادتشون تقریبا در یک یا دو سخنرانی آخر فرمودن تنها راه اینه که دشمن رو مایوس کنیم. همین حضور مردم چقدر دشمن رو مایوس کرد. اگر این حضور تئوریزه بشه، در جانها جاری بشه، واقعا جنگها رو میشه نابود کرد با تحولی که در سبک زندگی آدمها میشه ایجاد کرد. یه دونه شهادت سید الشهدا چقدر به ما قدرت داده، یه دونه امید به ظهور چقدر به ما قدرت داده. بین این دوتا رو ما بتونیم وصل بکنیم، سبک زندگی خودمون رو متأثر از اون بکنیم، قدرتمون هزار برابر میشه. ببخشید، خدا که نمیخواد ما رو بازی بده که الکی علاف بکنه که نه حالا فعلا من نمیخوام، شما برو بچرخ فعلا، کتک بخور تا من ببینم کی دلم میخواد ظهور. اینجوری نیست که عالم قاعده داره. ما آمادگیشو داشته باشیم. خدا هم حرفی نداره، خدا خودش مشتاق‌تر از ماست. این همه بنده های گمراه خودشو دستشون میگیره. ما باید ببینیم که برای جهانیان چه حرفی داریم برای زدن. پس فردا ظهور رخ بده، همین دعا مستجاب بشه. چیکار میخوای بکنی با کشورهای دیگه؟ با تهران خودت چیکار کردی؟ روشنه دیگه حرف. آقا اونا غلط، تو حرف حسابت چیه؟ یه زمانی ما مشکلات داشتیم برای این که بگیم اونا غلط، سخت بود، الان آسون شده، غلط کردن. خب حالا شما چی داری برای گفتن؟ من یه جمله از علامه طباطبایی آوردم درباره اونا غلط، شما چه حرفی داری برای زدن. این جمله رو بعید میدونم شنیده باشید تا حالا. خلاف بسیاری از حرفهای مشهوره که بعضی هاشو مثلا حتی منسوب میکنن به شخصیتهای فکری بزرگ جهان اسلام مثل جمال عبدالناصر، نمیدونم یه شخصیتهای بزرگی میگن یه حرفهایی زدن. علامه طباطبایی اینجا یه حرفی میزنه، این دیگه پایان حرف ما علیه دیگرانه، نیازی هم نیست. الان این حرفی که من برای شما میزنم صرفا برای این که جالبه و یه مهری بزنیم و تموم و این بحث رو بزنیم کنار. الان دیگه ما معطل این بحث نباید بشیم، باید بریم روش خودمون رو تحول بدیم. در تفسیر المیزان میفرماد، آخه ببینید الان دارم این حرف رو میزنم، یه بار ببینید این کجاست. آقا شما آمادگی پیروزی نهایی داری یا نه؟ سوال اینه. الان شنوا داری تو جهان، این دین تو چیه؟ چی حرفی داره بزنه؟ بگی اخلاق، میگه تو کلیساهای ما هم توصیه به اخلاق میکنن. بگی عبادت، میگه خلا عبادت چه کلیسا چه مسجد، صاف وایسی بشینی سجده کنی، حالا چه فرقی میکنه؟ چیه دین تو، چه تفاوتی داره؟ دوستان من، تا این عنصر اجتماعی شدن رو ما نیاریم به عنوان حقیقت محوری دین، دین ما با ادیان دیگه عالم زیاد تفاوت ماهوی و تحول برانگیزی نخواهد داشت. ما الان باید حرف داشته باشیم، نه برای جهان زدن، برای اینکه خودمون دیگه نباید اینجوری زندگی کنیم. ما سبک زندگیمون غلط بوده که اینقدر مسئولین خراب از تو ما در میاد بیرون، که اینقدر مسئولی میتونن شل کن صف کن در بیارند و بازی های پشت میزی و از کمکاری تا راندخاری. سبک زندگی غلطه، سبک زندگی آمریکایی بعد مرگ بر آمریکا، نمیشه که. یه تحولی رو ما باید ایجاد کنیم، هم حرف برای مردم جهان داشته باشیم، هم خودمون دیگه مثل سابق دینداری نکنیم. درسته؟ قبلا یه مشکل داشتیم، تا میخواستیم بگیم بیاد به دین عمل بکنیم، غربیا رو میآوردن به رخ ما میکشیدن. الان دیگه غرب متلاشی شده، غرب دیگه هیچ عزت و ابهتی نداره بشه کسی. ولی در این حال من تیر خلاص رو به تمدن غرب با این کلام فوق‌العاده عجیب بیش از نیم قرن پیش علامه طباطبایی برای شما بزنم. در تفسیر المیزان ذیل آیه 200 سوره آل عمران این مباحث رو دارن علامه طباطبایی. می‌فرماید در داوری نسبت به جوامع متمدن معیار صلاح و فساد را نباید افراد آن جامعه قرار داد و نباید افراد آن جامعه را با افراد جامعه دیگر سنجید. مثلا اونجا نگاه میکنه میگه که ببین نگاه کن چقدر داره ترافیک رو رعایت میکنه، این آدم رو نگاه کن چه صداقتی رو رعایت کرد. دقت کنید آقا، این فیلسوف عارف علامه طباطبایی رو حتما قدرش رو بهتر از من میدونید. دقت کنید این چه کلاس عمیق آموزشی برای ما میگذاره. میفهمند افراد رو با هم مقایسه نکنید. یه فرد چاقوکش تو کشور اسلامی دیده، یه فرد دروغگو تو کشور اسلامی دیده، یه فرد بفرمایید مثلا رعایت نمی کنه ترافیکو این ور دیده، اون ور دوباره چند تا فرد یه جور دیگه دیده، اینا رو با هم مقایسه میکنه. واقعا دیدید شما، حتما شنیدید یه احمقای این کارو میکنن. حرفشون چیه؟ میگن اسلام این، اسلام اونجاست، مسلمان ها اینجای تیکه سنگین. حالا ببینید حرفای علامه طباطبایی رو، نه اینکه بگه نه اینجوری نیست آقا ما قبول نداریم، نه، یه بحث علمی میکنه برای رد کردن این موضوع. میفرماید افراد اون جامعه رو با افراد این جامعه نباید مقایسه کنیم. اگر دیدیم که مثلا مردم فلان کشور غربی در بین خود چنین و چنانن، رفتاری مؤدبانه دارن، به یکدیگر دروغ نمیگوین، مردم فلان کشور شرقی اسلامی اینطور نیستن، نمیتوانیم بگوییم پس به طور کلی جوامع غربی از شرقی ها بهترن، بلکه باید شخصیت اجتماعی آنان را و رفتارشان را، یعنی رفتار اون جامعه را، با سایر جوامع معیار قرار داد. باید دید فلان جامعه غربی که خود را متمدن قلمداد کرده، رفتارش با فلان جامعه ضعیف چگونه است، و خلاصه باید شخصیت اجتماعی او را با سایر شخصیت‌های اجتماعی عالم سنجید. میگه آقا افراد رو ول کن، اون جامعه جامعه وحشیه، چون از اون جامعه جنایت و بمب در اومده سر یه جامعه دیگه ریخته شده. اینجا داره به ما درس میده علامه طباطبایی، جامعه رو بحث کن. این همون چیزیه که ما گم شدمونه. علامه طباطبایی میگه برای جامعه قرآن شخصیت قائله. دیشب متنشو برای شما خوندم. بعد نگاه کنید الان شما علامه طباطبایی خیلی ها میگه اصلا آدم انقلابی نبوده، از انقلابی تر که 50 سال بعد از انقلاب حرفش حرف امروزه، بلکه پیش رو. میفرماید آری در حکم به این که فلان جامعه صالح است یا طالح، ظالم است یا عادل، سعادتمند است یا شقی، باید این روش را پیش گرفت که متاسفانه فضلای غرب زده ما، روشنفکرای غرب زده ما، همانطور که گفتیم از این معنا غفلت ورزیدن و در نتیجه دچار اشتباه شدن. مثلا چون تو پرانتز نوشته، چون دیدم فلان شخص انگلیسی در لندن پولی که رو زمین افتاده بوده برنداشت یا فلان عمل سعی را انجام داد، فلان مردم کشور شرقی اینطور نیستن، آنچنان شیفته غرب و منزجر از شرق شدن که به طور یک کاسه حکم کردن به اینکه تمدن غرب چنین و چنان است، در مقابل شرقی ها اینطور نیستن. پا را هم فراتر نهاده گفتن اسلام در این اصل نمیتواند انسان ها را به مثلا صلاح و سداد برسونه، در حالی که اگر جامعه غرب را یک شخصیت میگرفتن، جامعه غرب را یک شخصیت بگیر، جامعه آمریکا، خاک بر سر جامعه آمریکا، اونقدر دانشمند پست فطرت بیشعور داره که همچین رئیس جمهور خبیثی رئیس جمهورشه، اون همه جنایت تو جهان میکنه. ببین جامعه رو در نظر بگیر، اون مرده شور بردایی که خودشونو آدم حساب میکنن اما مثل گوسفند از حیوان پستر، مثل خوک سرشون رو تو کثافت کردن، دارن غذا میخورن، جنایتکارای اینجوری بالا سرشون هستن. اونا چی هم؟ جامعه، ما میخواییم جامعه رو صحبت کنیم. فکر میکنیم مثلا یکی دو تا ترام پیدا شدن اون جامعه هم همه بیگناه بیگناه، مرگ بر اون فرهنگ، تمام اون جامعه معذبن نزد خداوند متعال و محکومن. خود مردم آمریکا دارن میگن، یکی دوتاشون که داره یکی یکی صداشون در میاد، اونا دارن تو آمریکا دارن پرچم آمریکا آتیش میزنن، تو آمریکا دارن مکبر ترام میگن، تو آمریکا دارن درود بر ایران میگن. جامعه رو باید در نظر گرفت. این جامعه شناسی علامه طباطبایی رو شما نگاه کن، دورت بگردم. این بحث نوعیه علامه داره میکنه. ما نداریم اینجور بحثا رو تو آموزش های دینیمون. آموزش های دینیمون همه فردیه. حرفای قبلی رو نزنم. میفرماید در حالی که اگر جامعه غرب را یک شخصیت میگرفتن، آن وقت رفتار آن شخصیت را با سایر شخصیت های دیگر جهان میسنجیدن. معلوم میشد که از تمدن غربی ها به شگفت در میآیند، یعنی خوششون میاد، یا از توحش آنها. و به جای علامه طباطبایی میفرماید تفسیر ذیل آیه 200 سوره آل عمران. جان من برید امشب بخونید، حدود 20 صفحه است، من یه صفحه شو دارم برای شما میخونم، التماستون میکنم. میفرماید به جان خودم سوگند که اگر تاریخ زندگی اجتماعی غربی ها را از روزی که نهضت اخیر آنان آغاز شد، این رنسانس و این تحول علمی، مورد مطالعه دقیق قرار می دادن و رفتاری که با سایر امتهای ضعیف و بینوا کردن مورد بررسی قرار می دادن، بدون کمترین درنگی حکم به توحش آنها می کردن و می فهمیدن که تمام ادعاهایی که می کنن و خود را مردمی بشر دوست و خیرخواه و فداکار بشر معرفی و وانمود می کنن، مثلا ستم دیدگان را، همش دروغ و نیرنگ است و جز به بند کشیدن ملل ضعیف هدفی ندارند و تمام هدفشان این است که از هر راهی بتونن ملت‌ها رو چپاول کنن. بیانیه سیاسی نو، جاودانه، عمیق و دقیق رو برید بخونید. ما یکی از دلایلمون، فداتون بشم سریع هم بگم، یکی از دلایلی که ولی فقیه خوب تو این کشور شناخته نمیشه، یکی از دلایلی که نماز خونده نمیشه خوب، یکی از دلایلی که حجاب خوب رعایت نمیشه، یکی از دلایلی که هرچی هر بدی شما سراغ دارید، یکی از مهمترین دلایلشی که فکر میکنن مرغ همسایه قازه. تا مرغ همسایه قازه تو هیچی نداری، هیچ کدوم از داشته‌های خودتو ارزششو قائل نیستی، اصلا نمیری مطالعه بکنی قرآن چی گفته، میگی اون بدون قرآن به یه جایی رسیده، پس این هیچ. این فرهنگ، این فکره. ما نتونستیم خباثت‌های تمدن غرب رو نشون بدیم. این حرف علامه طباطبایی مال شاید 20 سال 10 سال لااقل قبل از انقلابه. من تفسیر المیزان دونه دونه در میومد، نوجوان بودم میرفتم میخریدم، ترجمه فارسیش این که قبلا بود، الان باید مثلا بگم 60 سال 70 سال قبله. یه روز من حدود 30 سال پیش بود، شاید 25 سال پیش، گفتم این حرفی که میگن اسلام را در غرب دیدیم، مسلمانان را در شرق، به شدت حرف مزخرفیه. اومدن گفتن مثلا فلان اندیشمند اسلام، خدا شده جرئت نمیکنم هنوز اسمشو ببرم، اینو گفته. آقا اینقدر به ما حمله کردن، خوب بود اون زمان اینترنت زیاد گسترده نبود، والا ما رو تکفیر کرده بودن، اصلا اثری اما باقی نمونده بود که بتونیم منبر بعدی رو بریم. آقا هر کی گفته مزخرف گفته، کجا اسلام داره؟ اگه اسلام بدون مسلموناش تو غرب داره پیاده میشه، من این اسلام بی عرضه‌ای که آدمای خودشو نتونسته نجات بده میندازم دور، کافر میشم. کجا اسلام تو غرب بوده؟ حالا به قول علامه طباطبایی رفتار یه نفر رو دیده درسته یا یه بازی، یا بازیه یا حقیقیه. حالا من دیگه دو جزئیات نمیخوام برم که آیا میگه بالاخره اونجا بیشتر راست میگن. هر جا بی حیایی بیشتر بشه راستگویی بیشتر میشه، فهمیدی؟ به اونها بگو ها، فهمیدی؟ برای چی بی حیایی، بی ارزشی؟ زنی با یه مرد دیگه بشینه بلند شه هر چی کار بکنه، اگه هیچ حیایی وجود نداره، هیچ ارزشی وجود نداره، برای چی استرس دروغ به خودش تحمل بکنه؟ خب راستگویی بیشتر میشه. این راستگویی ارزش داره؟ ما خوشبختانه الان در نبرد و رویارویی نهایی با تمدن غرب هستیم، ولی تیر خلاص رو بیاد بزنیم. بنده به شما عرض می کنم الان بعد از 401 بخشی از این زندانی های این به اصطلاح حرکتی که شد، جوان هایی بودن توشون علیه نظام، بهش میگفتن خب آدرس خونتو بگو، داشتن بازجویی میکردن، یکی این نفری به من تعریف میکرد، میگفت نمیگم، فردا پس فردا شما ساقط شدید میان ما رو از زندان ها نجات میدن. آقا ما به این زودی ها ساقط نمیشه، حالا آدرسو بگو با خبر بدیم. اینجوری بودن، بعد تا تهش هم فوش میدادن، همه جور فوشی. بعد تصمیم گرفتن اینها رو ببرن پیشرفت‌های انرژی هسته‌ای و پیشرفت‌های نفت و پژوهشگاه نفت و پیشرفت‌های موشکی، یه سری چیزایی که میشد به اینا نشون بدن نشون دادن. میگه 100% نظرشون عوض شد، ای ما یه همچی پیشرفت‌هایی داریم. بعد ببین این دانشمندان هم قیافه‌شون نگاه کن، نانو رو که میدونید کیا تو کشور کار کردن، یه مش بچه شهید بودن. من میرفتم برای هیئتشون روزه میخوندم، میگم آقا نگو ما چی کار داریم میکنیم، فرزند شهید بودن انصافا. میگفتم شما که بهتون میگن سهمیه‌ای، که میگفت هنوز خارج از کشور نمیتونن ما به تکنولوژی نانو دسترسی پیدا کنیم، دسترسی نداشتیم، خیلی از این تاسیسات موشکی اصلا نبود، بدنه باید با نانو میبود که ما بتونیم موشک به هوا بفرستیم. میگفتن اینو چجوری به دست آوردید؟ همین پیشرفته رو دیده، ای پس ما هم کسی هستیم، ای پس من چرا ضد انقلاب شدم؟ یکی از دلایل بیدینی بی انقلابی گری حتی ضد انقلابی تو کشور ما اینه که فکر میکنم مرغ همسایه قازه، اون طرف خبریه و ما نتونستیم اینو توضیح بدیم. الان داریم به چشم میبینیم، ولی علامه طباطبایی اینو کی گفتن؟ 50 سال پیش تو تفسیر قرآن، ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. چی شد این حرفا رو علامه زد؟ چی شد؟ داشت میگفت اسلام یه دین اجتماعیه، همون متنی که دیشب براتون خوندم هم بخشی از همینه. بعد میگفت اجتماع رو اسلام میتونه بسازه، غربیان نتونستن اجتماع سالم بسازن. این حرفا اینه. حالا ما میتونیم اجتماع سالم بسازیم یا نه؟ یا ما هم مثل غربی ها زندگی میکنیم فقط لابلاش یه نماز میخونیم؟ محل ساختن اجتماع سالم کجاست؟ الحمدلله که مساجد و حیاعات اومدن تو خیابونها، تونستیم ما ببینیمشون. این مسجدی که پشت سر من هست، این مسجدی که به دیوارش خون یک شهید جاری شده در دیماه همین سال گذشته، مسجد محل جامعه سازی است، محل فرد سازی نیست. دورت بگردم. هیئت محل خودسازی نیست، محل جامعه سازی است. در جامعه سالم فرد ساخته می شود. نگاه ها رو باید عوض کنیم. من نمی خوای بچت بچه خوبی بشه، بچه رو میذاره تو مدرسه اسلامی، منو دعوت میکنن توی مدرسه‌ای که مشهوره به مدرسه اسلامی، مثلا غیر مذهبی ها نمیان اونجا، تازه از بین بچه مسلمان ها و خانواده ها هم از ستاشون یکی رو میگیرن. بعد به من میگن که آقا اینجا مدرسه‌مون 70% نماز نمیخونن، چیکار کنیم؟ میگم خب دین فردی بهش یاد میدی، دین اجتماعی. میگه دین اجتماعی چیه؟ دین فردی. میگم شما وقتی بهش میگی که نماز بخون، برای چی میگی نماز بخون؟ میگه خب بهش میگم که فکر سعادت خودت باش. گفتم خب تمومه دیگه، اصلا شخصیت نوجوان سعادت خودت براش معنا نداره، اون فقط همیشه خودشو تو تیم، تو گروه، توی گروه همسالان فرض میکنه، همه چیش تیمیه. چرا او رو از تیم جدا میکنی؟ چرا چیز فردی بهش میگی؟ اصلا این فردی نیست. نوجوان دغدغه اجتماعی داره، مسئولیت اجتماعی بهش بده، مسئولیت اجتماعی تو همون در حد مدرسه بهش بده. ما نتونستیم جوانامون رو نمازخون بکنیم. جنگ که میشه، وقتی به جوان یه اسلحه میدی میگه از این مملکت محافظت بکن، نماز شب خون میشه. آقا چجوری شد الان با لطف رسته بودیم دواست رو وادار کنیم بخونی؟ میگه تو میگفتی نماز بخون به خاطر خودت، مردشون در ظرف زدن تو ببرن. من یه موجود اجتماعی هم، الان به من حفظ مملکت دادی، من به خاطرش نماز شب خونم میشم. انقدر قطع قلب پیدا میکنم که چه عرض بکنم. بحث اینه. سالهاست به من میگن که شما چرا در مورد حجاب زیاد صحبت نمی کنی. میگم آقا خانه از پایبست ویران است. برای دین فردی از شما دین فردی رو تو جامعه ترویج دادید، تو این دین فردی از پس حجاب بر نمیاد. یک سال قبل از 401 تو ماه رمضان تو تلویزیون گفتم اینقدر زیادی بر حجاب تاکید میکنید موجب بحران میشه. یک سال قبل از مشکل مهسا و 401 و اینا هستش دیگه، سحر تو تلویزیون شبکه افق گفتم، حس میکردم داری زور میگی، توضیح ندادی، این میخوای بزنی تو سرش، نمیشه. اصلا چیزی به نام مسئولیت اجتماعی تو آموزش دادی؟ تو مسئولیت کل جامعه به دوشته، بعدش هم وقتی آموزش ندادیم که به من چه، به من چه دیگران هرچی، وقتی میراحته براش بگه به من چه. آیون من دوست دارم واقعا از شما نظرخواهی بکنم، کسی تو این جمع ما هست شنیده باشه بزرگترین گناه کبیر شرکت نکردن در انتخابات امام خمینی فرمودن؟ دینی که بزرگترین گناه کبیر شرکت نکردن در انتخابات باشه، حجاب مردمش هم درست میشه. دینی که بزرگترین گناه کبیرش شرکت نکردن در انتخابات نیست، مردش رو اون دین رو ببرم چی بگه آدم؟ دین غیر اجتماعی، دین فردی. خب این دین نمیتونه مسائل اجتماعی رو حل کنه، این دین نمیتونه جامعه رو پیشرفت بده. ما عیبی نداره دیندار ضعیف داشته باشیم، خود من ضعیفتر از بقیه‌ام، ولی یه استکان دین داری یه دریا دین نداری، یه استکان دین اجتماعی داشته باش، نه اینکه فعلا دین فردی داشته باشیم تا بعد بریم سراغ دین اجتماعی. آیه قرآن بیارم برای دین فردی. شما بعد از جلسه میخوای این آیه رو بکوبی تو سر من خودم بخونم. آیه قرآن برای دین فردی، یه بار بفهمید، برای دین آیه قرآن بیارم علیه خودت. آره علیه خودم، تا بعد یک جواب دندان شکنی بدم که هیچ دندان پزشکی نتونه درستش بکنه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین برید به خودتون بپردازید، برید خودتون رو بسازید، برید مراقب خودتون باشید، هر کی بره به فکر خودش باشه. آیه دین فردی دیگه. آقا یه تایید بفرمایید. بله. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. دیگه وقتی شما خودتون هدایت بشید کسی به شما ضرر نمیرسونه. الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. دین فردی هست یا نه؟ همونایی که زمان رسول خدا بودن تا این آیه رو شنیدن گفتن یا رسول الله پس امر به معروف نهی از منکر چی میشه؟ پس وظایف اجتماعی ما چی میشه؟ روایت داره ذیل این آیه قرآن. آیون یه بار دیگه سوال جواب، این آیه گفت هر کی بره خودشو بسازه، درسته؟ بله. یه بله بگید من میخوام بطورم. خب همون زمان گفتن یا رسول الله هر کی بره خودشو بسازه وظایف اجتماعی چی میشه؟ روایت ذیل این آیه نوشته رسول خدا برای اونا این جوابو داد، فرمود که وقت این آیه مال زمان عادی نیست، مال وقتیه که یه سلطان ستمگری در جامعه هست نمیذاره شما وظایف اجتماعیتون رو بپردازید، اون وقت علیکم انفسکم. علامه طباطبایی این آیه رو ذیل این روایت رو ذیل این تفسیر میاره، بعد یه چیز دیگه میگه. گوش میدن همه؟ الان همه دارن گوش میدن دیگه. بله گوش بدید، ممنونم جواب میدید، روحیه میدید. ممکن هم هست آیه را خطاب، آیه را به خطاب اجتماعی حمل نموده و گفت روی سخن در جمله یا ایها الذین آمنو مجتمع مؤمنین است، نه فرد هر کی بره خودشو بسازه، نه جامعه اسلامی برو به خودت برس. بعد میفرماد ادامه ترجمه آیه این میشه اگه به خودت برسی و استعدادهای اجتماعی رو شناسایی بکنی و قدرت جامعه رو افزایش بدی، دشمن به تو ضربه نمیزند.
نگاه کن، نگاه علامه طباطبایی رو.
میفرماید در نتیجه مراد از این که فرمود علیکم انفسکم اصلاح وضع اجتماعی جامعه اسلامی است، نه اینکه تک تکتون برید خودتون رو بسازید. علیکم انفسکم، برید خودتون رو بسازید، خودتون رو بسازید. آه خداحافظ شما، کاری نداری، من رفتم خونه خودم رو بدم. کجا خونه؟ نه بحث ساختن جامعه بود، خودسازی کی رو چند تو اینجا ها، نه اینکه حالا کلن کی رو چند پدر ما رو در میارن فلانی گفت خودسازی کی رو چند تو این کانسپت اونو حرف من و شما جایگاهش رو ببین. بعد میفرماید و نیز بنابراین حمل مراد از لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، مراد از این جمله قرآن که میفرماید اگر کسی گمراه بشه دیگه نمیتونه، اگر کسی هدایت بشه دیگه گمراهان نمیتونن به تو ضربه بزنن، همانطوری که گفتیم این است که جامعه مسلمین ایمن است از اضرار مجتمعات گمراه و غیر مسلمان، یعنی دشمنان. بنابراین لازم نیست مسلمین خود را به تعب انداخته و بیش از حد متعارف در انتشار و تبلیغ اسلام جدیت به خرج دهند. یا مراد این است که جایز نیست مسلمین از دیدن اینکه مجتمعات گمراه بشری در همه شهوات نسبت به هدایت دین، وقتی اونا رو اینجوری دیدن نسبت به هدایت، کمی ترجمه شده در حفظ بگم براتون، خودتون برید بعداً دقیق بخونید. میفرماید مؤمنین اگه شما جامعتون رو اصلاح کنید، یک جامعه دینی درست بکنید، دیگه جامعه دیگر رقیب شما نمیشه که دل شما رو ببره شما از دینت دست بردارید، غرب زدگی پیش نمیاد. یا این که جامعه غیر مسلمین نمیتونه به تو ضربه بزنه و منافع تو رو غارت کنه، تو بدون اینکه زیاد زحمت بکشی برای تبلیغ دین، خودتو چیکار کردی؟ تبلیغ کردی. ای خدا علامه طباطبایی رو رحمت بفرما مضاعف. ببین چقدر جالب میگه، میگه اگه جامعه اسلامی خودشو اصلاح کنه دیگه زیاد نیاز به زحمت تبلیغ هم. الان شما نگاه کنید چه یک ریال ما خرج نکردیم، خدا شاهده من خبر دارم، حالا مگه اینکه من بی خبر باشم، یک ریال خرج نکردیم که جهان ایران رو دوست داشته باشه. ببین چی شده تو جهان، خودمون رو اصلاح کردیم، خودمون رو جمع کردیم، جمع اجتماعی، یه جامعه مقاوم نشون دادیم. چی شده در جهان؟ نگاه کن آیون، ما غیر از انسانشناسی و خودشناسی به یه چیز دیگه هم احتیاج داریم به نام جامعه شناسی. این جامعه چیه که اسلام میخواد اونو درست کنه؟ از فردا شب انشاءالله اگه خدا عمری داد خدمتون رسیدم چی خواهیم گفت؟ این رو خواهیم گفت که جامعه چگونه شکل پیدا میکنه، جامعه خوب و بد یعنی چی، من تو این جامعه چجوری نقش دارم، چجوری مسئولیت دارم، حالا جامعه خراب بود من باید چیکار کنم، یعنی چی من مسئولیت جامعه و عهدمه، یعنی چی جامعه سازی کنیم به جای خودسازی. جزئیاتش باید آموزش داده بشه که تو آموزش های ما متاسفانه نیست. اصلا من چرا، اصلا این سوال مهمی است که ما باید جواب بدیم. ما چه مرضی داریم دوست داریم زندگی فردی رو ادامه بدیم، نمیخوایم اجتماعی بشیم، جامعه پذیری رو عقب میندازیم. و بعد نکته خیلی مهمتر و جالبتر، صهیونیستا با تمام تلاش‌های فرهنگی، فضای مجازی، با تمام تلاش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی دارن دنبال چه هدفی میرن؟ تو زندگی فردی داشته باش، هر عقیده‌ای هم می‌خوای داشته باشی داشته باش، دیگه خاصیت نخواهی داشت، زندگی فردی 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 زندگی کن. هر کی رفت تو لاک فردیت برده شده. حالا به دربار مثل داره گوسفندی از گله جدا بشه گرگ می‌بردش، من نمی‌خوام اونا رو استفاده کنم. دوباره یه حرف بسیار عمیق بسیار عمیق بسیار عمیق رو قبل از روزه تکرار کنم. یا ابا عبدالله ممنونتم، ما رو دور هم جمع کردیم، بی خبر بودیم با ما چه می کنیم، ما فرد بودیم، ما رو یک پارچه کردی، ما رو جامعه کردی. فقط با خون تو بود دور هم با محبت جمع شدیم. ببین این حرف واقعیت ها، اینم از امام امت دارم میگم. هیچ عاملی مثل سیدالشهدا نمیتونه انسان ها رو کنار هم جمع بکنه و دلاشون رو با هم یکی بکنه. هیچ عاملی مثل سیدالشهدا. به خدا اگر جامعه سازی نکنیم، به خون سیدالشهدا حق شناسی نکردیم، به خون امام امت حق شناسی. همین امام هم فرزند سیدالشهدا، دیدی چیکار کرد؟ 3 ماه ما رو دور هم جمع کرده تو میدونا. مردم همدیگر رو ول نمی‌کنن. نگو مردم انقلاب رو ول نمی‌کنن. مردم همدیگر رو ول نمی‌کنن. بریم تو قرآن انشاءالله شبهای بعد عشق بازی خدا رو با کسانی که با هم جمع میشن ببینیم، نه با فرد. فرد قرآن زیاد فرد ساز نیست، این یه دین دیگه است. آماده ای عضو بشیم؟ ما یه مدرسه ای داریم، هر کی میاد تو مدرسه میگیم شما عضو تشکیلات مدرسه داری میشی، عضویتشو میپذیرید؟ میترسه، میگه یعنی چی الان من چی میخواید؟ تو حالا هیچ کی بهش نگفته تو عضو یه تشکیلاتی هستی، میترسه، عقب میزنه، من نمیخوام عضو هیچ تشکیلاتی بشم. بابا بچه ننه، عضو تشکیلات چیز عجیب غریبی نیستش که مامانش اینو چجوری بزرگش کرده، میخواد همیشه فرزند مادر بمونه. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. امام حسین یه جامعه کوچک تشکیل داد، خیلی جامعهش کوچک بود ولی اینقدر جامعهش خالص بود. اون شب عاشورا که زینب کبرا پرسید حسینم به یارانت اطمینان داری، انگار دیگه شب عاشورا زینب پذیرفت عاشورا رو. وقت سیدالشهدا فرمود زینبم زیر آسمان کبود، احدی مثل اصحاب من نیست. یعنی هیچ جامعه ای این جمع یک پارچه، یه دونه ناخالصی نداشت، یه دونه خائن توش نداشت. یک پارچه برای حسین میمردن، یک پارچه برای هم بودن. البته یه تعدادشون هم کم بود، کم کم رسیدن. دو نفرشون شب عاشورا ملحق شدن. میگه به رفیقش گفت بیا بریم ببینیم لشکر حسین چه خبره، شب آخر عمرشونه. اومدن دیدن صدای دعا و مناجات و از اون طرف صدای شادی و شعف میاد. گفت ببین لشکر عمر سعد در ترس و دلهوران، در بیبندوباری و بیدینی هن، اینا چه آرامشی دارن، اینا برحقن. میگه دو نفر اینجوری شب ملحق شدن. یه نفرم ظهر عاشورا ملحق شد، حر ابن یزید ریاحی. هرچی نگاه کرد گفت حسین من تو رو گرفتار کردم، اینا عجب نامردایی هن. بهش برخورد. خیلی ها رو داشتیم، این آقای شهید ما خیلی ها رو توی این ماجرا تبدیل به حور کرد. حالا امام حسین چجوری تحویلش گرفت؟ در یه نقلی من عجیب متن دیدم، دیدم نوشته که علی اکبرم عمو تو بغل کن، عمو تو بغل کن، که اصلا حور یادش بره، خجالت زده نشه. برای اینکه دیگه اصلا خجالتم نکشه، تا اجازه میدان خواست فرمود برو عزیزم. هنوز دیگر اصحاب بودن که هر به میدان رفت. اگر مانده بود و صدای العطش بچه های حسین رو میشنید، هلاک میشد از شرمندگی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.